الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب ابتدای صحبت یک مسئله بفرمایید که ریا و تظاهر آیا در عزاداری جایزه یا باعث باطل شدن عمل میشه؟ اینجا بفرمایید که اگر اینجا بفرمایید که ریا در هر عبادتی باشه عملا باطل میکنه، فرقی هم نمیکنه چه نوع عبادتی باشه. در بحث اعمال که باید انجام بدیم، اعمال مسائل یا عبادات داریم یا غیر عبادات. در غیر عبادات که بهش میگن اصطلاحا توسلیات، اینجا چون نیت شرط نیست لذا فرقی نمیکنه میخواد ریا باشه میخواد ریا نباشه، میخواد برای خدا باشه میخواد برای غیر خدا باشه، اون عمل صحیحه. مثلا لباست نجسه میخوای بشوری، حالا ولو ریا اند برای کسی که مثلا بگن این چقدر ظاهر و صلاحه، شما بخوای لباستو برای کسی دیگه بشوری نه برای خدا، اینجا پاک میشه. همیشه گفت که حالا چون قصد قربتن الالله نبوده پس عملت باطله، نه. اما در عبادات چون قربتن الالله شرطه و حتما باید قصد قربت برای خدا باشه، اینجا اگر برای غیر خدا باشه عمل میشه باطل. چرا؟ چون قصد انجام تحقق پیدا نکرد. خب در عزاداری چطور؟ در عزاداری یک عنوان دیگه ای پیدا میکنه که اینجا ولو ظاهرن نمیگن بشه ریا، میگن تظاهر. طرف گریش نمیاد ولی برای این که تعظیم شعائر امام حسین بکنه، تعظیم شعائر اهل بیت بکنه، اینجا خودشا به گریه میزنه. اینجا دیگه عنوان ریا نیست، بهش میگن تظاهره. در عزاداری اتفاقا مستحب مؤکد در روایت داره من بکا او ابکا او تباکا وجب له الجنه، کسی که گریه کنه یا بگریانت یا اینکه از هیچ کدوم اینا رو انجام نده، تباکی کنه خودش رو به حالت گریه در بیاره، وجب له الجنه، دیگه بهش برش واجب میشه. خیلی عجیبه، میند بین دوتا مرزه. تا حالا بحث ریا بود، اینم یک نوع عمل عبادیه، ولی وقتی که مسئله امام حسین پیش میاد، مسئله تعظیم شعائر پیش میاد، این تظاهر تازه میشه مستحب، مستحب مؤکد و وجوبه بهش را برای انسان به دنبال داره. این خاصیتیه که برای عزاداری ها قرار داده شده در احکام شرعی. به همین مناسبت وارد بحث ریا بشیم، من خیلی مختصر، فقط چون بحث اصلیم چیزی دیگه ای هست، مختصر در مورد ریا، اقسام ریا را برای شما عرض کنم. یکی این که عمل را انسان انجام بده برای غیر خدا، اصلا خدایی در کار نیست، این که اصطلاح هم بگن شرک جلی و عمل قطعا باطل هستن، انجام داده برای غیر خدا. مورد دوم، عمل را انجام بده برای هم خدا هم غیر خدا، اما اگر خدایی تو کار، اگر این شخص سالسی به قول معروف تو کار نبود، این عمل را انجام نمیداد. یعنی چون این طرف داره میبینه، چون دارن فیلم بداری میکنم، من دارم این کار انجام بدم. خب اینم ریا، ریایه از نوع شرک جلی، یعنی شرک آشکاره. چرا؟ چون قطعا خدا را شریک قرار دادی. در روایت داریم که انا خیر و شریکن، خداوند، یه حدیث قدسیه، خداوند میگه انا خیر و شریکن، من بهترین شریکان هستم. خیلی جالبه، انگار داره تکه مندازه خدا کنایه میزنه به اونایی که برای خدا شریک خواهد میشن و اعمالشون مبتلا به ریاه. انا خیر و شریکن من اشرک معی شریکن، کسی که یک شریکی را همراه من قرار بده در عمل عبادیش، فهو شریک دونی، اون شریک منه اما من دیگه تو کار نیستم. یعنی چه؟ یعنی اعمال اگر غیر خدا هم دخالت پیدا کنه، من تمام ثوابشا به عهده اون شریک قرار میدم، یعنی هیچ ثوابی از این عملش به دستش نمیاد. پس مورد دوم اینه که کسی خدا را، یک شخصی را برای خدا شریک قرار بده و اگر خدا، اگر این شخص تو کار نبود این عمل انجام نمیداد. اینم مورد دوم. مورد سوم، هم خدا را تو کار میاره هم غیر خدا را، ولی اگر خدای، اگر این شخص نبود، شخص ثالثی نبود، عمل برای خدا انجام میداد ولی نشاط در عبادت دیگه نداشت. یعنی وقتی که جلوی کسی داره این عمل عبادی را انجام بده، یه خورده نشاط داره، با حال خوشی عمل را انجام بده، اینم بگن ریاه. چرا؟ چون درسته تو هدفت خداییه، هدف اصلیت اینه که برای خدا این عمل انجام بدی، ولی اون صفات عملت فرق میکنه. صفت عملی در مقابل خدای تنها و در مقابل خدا با یک شخص دیگه، این صفت تغییر میکنه، حال خوشی بهش دست میده. اینم یک نوع ریاهه و باعث باطل شدن عمل میشه. اینا خیلی باید مواظب باشیم. مورد چهارم، اصلا فقط برای خدا انجام بده، هیچ کم تو کار نیست، عملش خالصا لله، برای خداوند، اما بعدش میاد و عملش از بین میبره، میاد بعدش برای کسی تعریف میکنه، بگه که بله ما رفته مثلا فلان جا فلان کار خیری رو انجام دادیم، یا مثلا فلان نماز رو، من نماز شب بلند شدم، حال خوشی هم داشتم و یه حالت اصلا هم توجه نداردم، ولی عملش ها میاد بیان میکنه بعدش. ابقاء العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر عمل، حفظ عمل از خود عمل سخت داره. عمل ها یک بار باید انجام بدی، سعی میکنی خالص باشه، تموم بشه دیگه، اما بعدش این حفظ عمل که کسی نفهمه، مبتلا به ریا نشه، خیلی سخته. لذا اینجا میگن اینم حبط عمله، عملت از بین میره، اینقدر ثواب بردی عملت حبط میشه و اگر تعدادش بره بالا هنوز یه چیزی هم بدهکار خدا میشی، یکی عمل انجام دادی بره چند نفر میره میگی. این در روایت داره من که هنوز انسانی کاری انجام داده هنوز بدهکارم هست. چرا؟ چون که گفتم یک عملی انجام دادی اما برای یه چند نفر نقل میکن. اینم یک نوع ریاه، اما از باب شرک خفی، اینجا دیگه خفیه. چرا؟ چون خود عملش برای خدا مانده. مورد آخر، عمل رو انجام بده بعدش هم بره هیچ کس نمیگه چه کاری انجام دادم، چه کار خیری انجام دادم، اما یک نفر اتفاقی میاد خبردار میشه و عمل تا پخش میکنه، نقل میکنه و تو خوشحال میشه. اینم یک نوع ریاه، اینم یک نوع شرک خیلی خفیه. اینا واقعا خیلی از حزب الله یا مبتلا بهش هستن. اینجا یک استثنا میخوره، مگر اینکه واقعا یک نفر خوشحال بشه از اینکه بگه خدایا من یه کار انجام دادم، هیچ ارزشی هم نداشت، این کار من وظیفم بود، تو چقدر خوبی منت گذاشتی بر من، این عمل منو آشکار کردی و همه فهمیدن. بله، این یک نوع شکره، این اشکالی نداره، ولی اگر واقعا خوشحال بشه به خاطر اینکه بله عمل ما هم دیه، حالا بقیه فهمیدن، ما نمخواستیم ولی حالا یه عده اومدن نقل کردن، اینم یک نوع ریا. خیلی مواظب باشید اعمالتون، بالخصوص عزاداریاتون، بحثای عبادیتون مبتلا به ریا نشه. خداوند انشاءالله توفیق علم و عمل به احکام اسلامی و همه ایمانات مرحمت بفرماید. برکت صلوات بر محمد آل محمد. امر فرمودن که سخنران یه اخلاقی بگید. ما در حد اینکه درس اخلاقی بدیم نیستیم. حالا فرمودن ما فقط صرفاً چیزایی که به ما گفتن را به شما انتقال بدیم. اون چیزی که فهمیده ما خدمت شما عرض میکنین. عذاب ببخشید اگر تو این جایگاه قرار گرفتیم که حالا بخوایم نصیحتی بکنیم یا نکته اخلاقی بگیم. در بحث مراقبه یکی از مباحثی که مطرح هست اینه که انسان باید که ناظر به همین مسئله حکم شرعی که گفتم هم هست، انسان باید مراقبت کنه بر خودش، بر اعمالش، اعمالی که انجام داده، اعمالی که میخواد انجام بده، هدفایی که داره، نیاتی که داره. توی مراقبت میگن سعی کنید با خدا عهدی ببندید. در آیه قرآن داره که الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا من خدا عهد نبستم با شما که عبادت شیطان نکنید؟ انه لکم عدو مبین، اون دشمن آشکاریست برای شما. که آیت الله خامنه ای تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی میفرماین که شیطان در روایات منظور هر نیروی شر آفرین، هر نیرویی که شر درست میکنه اطلاق شیطان میشه. این شیطان اصطلاحی که گول میزنه وسوسه میکنه رو بهش میگن ابلیس. چرا میگه الا تعبد شیطان؟ خدایا با ما عهد بستی که و ما هم به تبعش با خدا عهد بستیم که لا تعبد شیطان، از هیچ نیروی شر آفرین تبعیت نکنیم. حالا نفس باشه، ابلیس باشه، یک انسانی باشه. خب حالا این عهدی که ما با خدا بستیم سلام علیکم، چطور مصادیقش چی چیه؟ تو چی چی ها ما این عهدمون ها انشاءالله بهش وفا کنیم؟ در چه چیزهایی این پیمانی که با خدا می‌بندیم که عبادت شیطان نکنیم و خدا را عبادت کنیم در چه چیز بروز پیدا میکنه؟ 3 عهد را من خدمت شما عرض میکنم. اتم واسه 2. نکته اول، عهد صلات، نماز. با خدا عهد ببندیم یعنی چه؟ یعنی نماز بخونیم. در روایت داریم ما ارغم انف شیطان به شیء مثل الصلاه، هیچ چیزی بینی شیطان رو به خاک نمیماله مثل نماز. فصلها ورغم انف شیطان، پس نماز مخونه بینی شیطان رو به خاک میماله. نماز اگر مخونیم یکی از مظاهری که باید رعایت کنیم اینه که تولی داشته باشه. این جنبه تبری رو داره میگه. وقتی نماز مخونی، حالا اگر خیلی تو فاز تولی نیستی و تو فاز ارادت به خداوند و ارادت به اهل بیت اینا خیلی نیستی، سر دشمنیه با شیطونم شده از باب این روایت، به خاطر اینکه بینی شیطونه به خاک میمالیده، نماز را حتما بهش توجه داشته باشید. حالا نماز برای اینکه به تکامل برسه، نماز انسان کامل بشه، چند تا دستور در روایات برای ما دادن. یکی اینکه صلاتتون اول وقت باشه، نمازتون اول وقت باشه. در روایت داریم که لا یزال شیطان زعیر من المؤمن، پیوست شیطان از انسان، از مؤمن میترسه. زعیر یعنی خوف و ترس. ما حافظ از علی الصلوات الخمس، هنگامی که حفاظت کنه بر نمازهای پنجگانش. یعنی چه؟ یعنی اول وقت بخونه. پیوست شیطان از انسانی که داره نماز اول وقتش رو بهش توجه داره، پیوست ازش میترسد. تا کی؟ فاذا زیعهن تجرع علی و اوقعه فی العزائم. خیلی عجیب. تا کی از انسان میترسه؟ از انسان مؤمن میترسه، کسی که حفاظت داره بر نمازهای پنجگانش، بر اول وقت بودنش. هنگامی که جرأت بر خداوند بکنه و نمازش رو به تأخیر بندازه، اون وقته که شیطان هم جرأت میکنه و اوقعه فی العزائم، انسان را در گناهان عزائم یعنی گناهان کبیره مندازه. این واقعا تجربه شده. اساتید ما بر ما گفتن، زیادم گفتن، هر وقت خدای نکرده خدای نکرده در گناه افتادید، یه لحظه به عقب توجه کنید، ببینید تو نماز کاهلی که دید، یعنی نماز اول وقته، اصلا نماز با نیت خالص و چه میدونم توجه و اینا نه، صرف نماز اول وقت من فقط آقا توجه داشته باشم. واقعا هم توفیق میخواد، سخت دادن که انسان واقعا پنج وقتشو بخواد اول وقت بخونه، حالا همون سه وقتم کفایت میکنه. این توجه بر این که نماز اول وقت حتما رعایت بشه، یکی از آثار برکاتش اینه که انسان تو گناه نمیفته. گفتم خودتون توجه کنید، ببینید خدا نکده اگر به گناه افتادید، ببینید قبلش نمازتون چه مشکلی داشته، نماز اول وقته یا با تأخیر خونده شده، یا خدا نکده که تو این جمع ما انشالله نیست، مسئله یه قضا تحقق بده کده. خب نکته دوم در این که نماز به تکامل برسه، نماز بحث ما یکی دیگه مرور کنم، بحث ما عهد با خدا هست که اونایی که جدید اومدن عهد ببندیم با خدا که عبادت شیطان نکنیم. عهد در چه چیزهای تحقق پیدا میکنه؟ گفتم یکی در نماز، بعد گفتم نماز چه چیزهایی باعث تکاملش میشه، گفتم یکی این که نمازت اول وقت باشه، دوم صلات در مسجد. مسجد محوری در اسلام خیلی توصیه شده، در روایت داریم که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، نماز نیست برای همسایه مسجد الا فی المسجد، مگر اینکه در مسجد بخونه. این که نمازش حالا باطله ده، ولی اینم در مثال شرعی میگن اگر صدای اذان شنیده شود و از روی بی‌اعتنایی کسی که صدای اذان مسجد شنید نره مسجد نماز جماعت شرکت کنه، کار حرامی انجام داده. خیلی عجیبه ده. نمازش صحیحه، ولی ترک نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی جایز نیست. یعنی چه؟ یعنی حرام است. مسئله نماز در مسجد، ولو دیر رسیدی فرادا، ولی توی مسجد. فمن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها، چه کسی است؟ خدا سوال میکنه تو قرآن، چه کسی ظالم تر است از کسی که مانع مساجد میشه، مانع این میشه که مساجد رونق پیدا کنند و سعی فی خرابها، سعی میکنه در تخریب مساجد. به نوعی داره نشون میده بالاترین ظلم، ظلم به منع از مسجده، یه درا مانع بشه از این که برن مسجد و مساجد رو پرشور برگزار کنن. و نکته آخر در مورد نماز اینه که نماز شب بعد از نمازهای واجب بالاترین نمازی که نماز مستحبی هست و سفارش شده نماز شب هست. اینم در روایت داریم، سعی میکنم روایت رو براتون بخونم. افضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، بالاترین افضلین از نمازها بعد از نمازهای واجبتون نمازه در تاریکی شبه، در پنهانی شبه قبل از اذان صبح. حال ندارید حالا خب ماه رمضان انشالله همتون چون مجبورید بره سحری بلند شید، انشالله نماز شبم حتما ولو یکی دو رکعت خیلی آسونه ده. ولو میخواید برید مسجد، هنو از اون نگفتن تو راه اصلا نیاز نیست حالا مهری بذارید، نه نماز مستحب خیلی آسونه، فقط شرطش وضوه، وضو بگیرید و تو راهی که میرید مسجد سری الله اکبر با حرکت سر رکوع سجود و تشهد و سلام اهمیت بدید. علیک به صلات اللیل، بر شما باد به نماز شب. فان من استخف به صلات اللیل فلیس منا، کسی که خفیف بشماره کوچیک بشماره نماز شب و مستحبیه کوچیک بشماره نماز شب و فلیس منا، از ما اهل بیت نیست، بی خود نیاد ادعا کنه من شیعه امام علی هستم، نه فلیس منا. و آثار و برکاتی که دیگه برای نماز شب هست خودش منبر جدایی مطلبه، که خلاصش اینه که نماز شب رزق و روزی انسان رو زیاد میکنه. اونا که پول میخوان، حالا فقط هم پول نیست، رزق و روزی، رزق و روزی مادی معنوی، دوست خوب، استاد خوب، هم مباحثه خوب، رشته خوب، نزدیک کنکورم هست کنکور قبول بشن بهترین جا، اینا همه رزقه دیگه. نماز شب رزق و روزی را زیاد میکنه. عزت در روز میده، کسی که در شب خودش را ذلیل کنه برای خداوند و بلند شه و به سجده ببره خودش را به خاک بماله جلوی خداوند، خدا هم توی روز عزیزش میکنه. نورانیت چهره میاره. حالا که شوخی هم بکنم، یکی از رفیقای ما میگفت که سید نماز شب خوندی خیلی نورانی شدی. گفتم نه، حمام بودم، نماز شب نخوندم. ولی واقعا تاثیر داره، نماز شب واقعا نورانیت چهره میاره، عزت بین مردم میاره. خود به خود کسی که نماز شب میخونه عزیزه. عجیبه، امتحانش کنه حتما انشالله. خب عهد دوم، لا تعبد شیطان، میخوام عبادت شیطان نکنیم. عهد دوم، پس باید با خدا عهد ببندیم، یکی در قالب نماز، دوم در قالب تلاوت قرآن، که امروز خدا شکر این عهد تحقق پیدا کرد. در روایت داریم که القرآن عهد الله، قرآن عهد خداوند است، الی خلق نسبت به بندگانش. فقط ینبغی للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرأ منه في كل يوم 50 آیه. پس بر مؤمن و مسلم هست، یعنی لازمه بر مؤمن و مسلم که یه نگاهی به این قرآن و این به این عهدی که خداوند برای ما آورده نگاهی بندازه و هر روز 50 آیه که زیاد شنیدین، یکی از نشانه های مؤمن همینه، 50 آیه در روز خوندن. 50 آیه از قرآن را در روز حتما بخونه. یا در روایت دیگه داریم که القرآن معدوبت الله، قرآن سفره خداونده. حالا این سفره در مهمانی خدا که ماه رمضان اگه باشه چی میشه دیگه؟ بلخصوص تو خطبه شعبانی پیامبر میگن که یکی از دعاهایی که از خدا میکنه تو ماه رمضان اینه که دعا کنه خدا توفیق تلاوت قرآن به ما عنایت کنه. قرآن سفره خداوند است. فتعلموا معدوبته ما استطعتم. پس هر چی میتونید از این سفره بهره ببرید. یکی از اساتید میگفت چقدر عجیبه، ببین همین هر نوع اتصالی با قرآن انسان را شریف میکنه. حتی شیطان یا ابلیس، ببینید همین که میاد توی قرآن، شما دیه دست بی وزو نمیتونی بهش بزنی. چرا؟ چون همین یه اتصال جزئی با قرآن پیدا کرد، همین یه ارتباط. تا میتونید ارتباطتون با قرآن بیشتر کنید. القرآن و معدوبت الله. و نکته آخر در مورد بحث قرآن، قرآن توی خونه ها پخش بشه، به جایی که همه شبکه های مختلف گذاشته بشه. ولو دیده نمیشه، عادت شده تو بعضی خونه همین تلویزیون فقط روشن باشه، حداقل بزنه چه که قرآن. روایت داریم که اگر در خانه قرآن پخش بشه، ملائکه جمع میشن و اجن و شیاطین دور میشن. پخش بشه، نه کسی بخونه، دن همین که قرآنی توی خونه پخش بشه، رزق و روزی را زیاد میکنه و برکاتی که هست. بفهم نه، هر کدومش ثواب مستقل داره. گفتم که ببینید ارتباط با قرآن، حالا یه وقت ارتباطه ای که فقط قرآن همراهت باشه، گفتم هر چی میتونه تا ارتباطتون بیشتر باشه، بشنوه، همراه زمان با شنیدن بخونه، نگاه کنه، از حفظ نخونه، حتی اگر حفظ سفارش شده قرآن باز کنه روش نگاه کنه، ولو حفظه. ارتباط تنگاتنگ، هر چی ارتباط با قرآن بیشتر بشه. در یه باتی دیگه داریم قرآن اصلا موجود زنده، قرآن یک کاغذی نیست و یه نوشته، قرآنی موجود زنده. یک آیت الله عابدینی میفرمودن که اگر یه جایی یه هوی آیه شنیدید، این موجود زنده برای شما حرف داره، سری پیش بگیرید چطور شد حالا با در این زمان در این مکان من مثلا فلان آیه را به گوشم بخوره، سری پیگیر بشید، شاید برای شما پیامی داشته باشه. درست مثل یه موجود زنده برای شما داره، با شما داره حرف میزن. قرآن هم انشاءالله حتما اهمیت بدید. اینم دومین عهدیه که ما باید با خدا ببندیم، ان لا تعبد شیطان، که عبادت شیطان را نکنه. و عهد آخر فرصت داریم حوله یه پنج دقیقه دیگه، اینم بحث شده. اینجا چرا اگر واقعا به درجه برسه که حالت بی احترامی بشه بل، اما اینکه حتما باید همه بشینن کامل توجه کنن، نه. یکی از مظاهر توجه اینه که خدایا من این قرآن رو میخوام توی خونم پخش بشه که برکت بیاد تو زندگی تو این قالب، نه اینکه مثلا چرا حالا بیاید بی سلیقه که بکنم بیام مثلا خوب حالا مهمونیه به چادرم بازی میکنم حالا بذاره تلویزیون قرآن پخش کنه، نه. عرفاً بله بی احترامی به قرآن نباید بشه، حالت بی محلی به قرآن نباشه، ولی نه، شما دارید مثلا درس میخونه یا دارید مثلا خانم خونه داره کار خونه میکنه، قرآنم پخش بشه ولو توجه دقیق نداره، ولی همین اندازه که توجه داره که میخواد برکت بیاد تو زندگیش همین کافیه. خب نکته آخر، عهد با اهل بیت. اینم سومی عهدیه که در روایات سفاره شده، ان لا تعبد شیطان، اگه میخواد عبادت شیطان نکنید، اگه میخواد مراقبه نفس کنید تو این قالب، در قالب عهد با اهل بیت. اینم در روایت داریم امام رضا میفرمان ان لكل امام عهدا في عنق اولیائه، برای هر امامی یک عهدی است به گردن بنده، به گردن اولیاء و دوستان خودشون، و ان من تمام الوفا و حسن الادا زیارت قبوره. خب این عهدی که اهل بیت با ما دارن، بالاترین مظهر این عهد چی چیه؟ زیارت قبوره، زیارت قبر اهل بیت، نه صرفا زیارت خوندن، اون جای خودش آثار و برکات خودش داره. ولی میفرمان اگر میخواید عهد خودتا پیمان خودتا با اهل بیت، با هر یک از اهل بیت وفا کنی، بهش وفا کنی، وظیفت بیری زیارت قبرشون حضوری. روایات بسیار متعدد داریم در مورد قبر امام حسین که زیارت قبر امام حسین موضوعیت داره، بالخصوص که از همه این زیارات زیارت اربعین از نشانه های مؤمنه و اینم جای خودش جای بحث داره. یا در روایت دیگه داریم حالا بالخصوص در مورد امام حسین، مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین، امر کنید، امر کنید شیعیانتان را، شیعیان ما را به زیارت قبر الحسین، فان اتیانه مفتر از آن، انجام زیارت قبر امام حسین مفتر از آن، واجب است، مفتر از آن علی کل مسلم و مسلمه، چه مرد چه زن. یا در یه جای دیگه داره میگه که اگر کسی زیارت قبر امام حسین در طول عمرش یک بار هم انجام نده، حقی از حقوق خداوند ضایع کرده. خیلی عجیب، لذا بعضی از علما فتوا میدادن، فتوا که مثل حج واجبش اخلاقی نه، واجب شرعیه که یک بار هم شده کسی اگر تمکن داشت میتونست بره زیارت قبر امام حسین حتما انجام بده، انجام بده. این از اختصاصات امام حسینه که در مورد دیگر اهل بیت نیست، زیارت قبر امام حسین یک بار در طول عمر بعضی از علما میگفتن واجب شرعیه. خب همینجا دیگه بحثو تمام کنم. پس یک خلاصه، خداوند در روایات و در قرآن گفته که عبادت شیطان نکنید، عهد ببندید با من که عبادت شیطان نکنید. سه تا عهد را ما خدمتتون عرض کردیم، یکی نماز، یکی قرآن و یکی هم زیارت اهل بیت. خداوند انشاءالله عاقبت همه ما را ختم به خیر کند، به برکت صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما چه میشه به زیارت امام حسین، من یک سلام بدم و خودم دیر شده باد مسجدم برم و التماس دعا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على اصحاب الحسین. خدایا ما را ببخش و بیامر. قبر مقدس نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما. مریضان اسلام، مریضان منظور، شفای عاجل کرامت فرما. خدمت گزاران این نظام، این انقلاب در رأسشون رهبر عزیزمون حفظ فرما. فرج امام زمان ما را برسان به جاه محمد.